با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. میبخشید این تلفن ما قطع شده، مثل اینکه از دیشب که رعد و برق بود و هوا اینجوری شده اینترنت قطع میشه و قطع میشه. در ضمن صدای موزیک و اینها میاد.
قطع کردیم.
خب اگه اجازه بدید شروع کنم ادامه کتاب جالب و جذاب و پرطرفدار شبه خاطرات دکتر علی بهزادی رو. سرلشکر حسن ارفع.
بله
با اجازه.
خواهش میکنم.
تحصیلات مقدماتی در عثمانی و روسیه تزاری، دوره دانشکده افسری در سوئیس، فارغ التحصیل سوار نظام از فرانسه، فرمانده نخستین تیپ سوار ایران، رئیس ستاد ارتش در دو نوبت، رقیب سپهبد رزمارا در ارتش و در سیاست، سه بار بازنشسته، سه بار دعوت به خدمت. سیاسی ترین نظامی ایران بعد از رزمارا، وزیر راه در کابینه اول اعلی اسفند 1329 تا اردیبهشت 1330، کاندیدای نخست وزیری در دوران صدارت سپهبد زاهدی، سفیر ایران در ترکیه و پاکستان، کاندیدای نخست وزیری برای بار دوم در اواخر نخست وزیری دکتر اقبال، آشنایی به زبانهای روسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، ترکی و البته فارسی، صاحب یکی از بزرگترین دامداری‌های ایران در دوران بازنشستگی و تولید کننده دوغ معروف عراج. مقدماتی برای یک مهمانی. اواخر سال 1332 یا اوایل سال 1333 بود، درست به خاطر ندارم، اما هنوز چند ماهی از کودتای 28 مرداد نگذشته بود که در محافل سیاسی تهران شایع شد یک نفر خود را کاندیدای نخست وزیری کرده و اعلامیه‌های علیه سپهبد زاهدی منتشر کرده است. چه کسی جرأت کرده بود در مقابل نخست وزیری که مسافت بین مخفیگاه خود تا مقر صدارت را سوار بر تانک پیموده و خود را صاحب اختیار کشور می‌دانست قد علم کند؟ سران جبهه ملی همراه با پیشوای خود دکتر مصدق همگی در زندان بودند. طرفداران شاه هم بعد از 28 مرداد حق خود را گرفته بودند و سناتور، وکیل، سفیر، استاندار و تیمسار، سرتیپ و سرلشکر و سپهبد شده بودند. پس این شخص میبایست سیاست پیشه‌ای از قماشی دیگر باشد، زیرا علاوه بر کاندیدا شدن برای نخست وزیری، با انتشار اعلامیه‌های دولت و رئیس دولت و اعضای دولت را متهم به فساد کرده بود. جریان زیاد در پرده نماند. به زودی همه فهمیدند کاندیدای جدید نخست وزیری کسی جز سرلشکر حسن ارفع، رئیس پیشین ستاد ارتش ایران، که وابستگی او به انگلستان زبان زد همه بود و بعد از شهریور 1120 همراه با رقیب خود سپهبد حاجی علی رزمارا، یکی از دو امیر با نفوذ و سیاست پیشه ارتش ایران به شمار می رفت نیست. کاندیدای نخست وزیری شدن سرلشکر ارفع به این معنی بود که با شاه هم در آن باره به توافق رسیده است. وقتی شاه را داشت، مجلس سنا و مجلس شورای ملی هم در دست او بود و حالا زمان آن رسیده بود که با انتشار اعلامیه و ایجاد رابطه با روزنامه نویس ها در افکار عمومی نیز برای خود پایگاه درست کند. درباره روزنامه نویس های دیگر اطلاعی ندارم، ولی واسطه‌ای که سرلشکر ارفع برای ایجاد رابطه با من انتخاب کرده بود، سرهنگ فضل الله مقدم نام داشت. مقدم از قدیم با دوست و همکار مطبوعاتی من زنده یاد عباس واقفی آشنایی داشت و اکنون مدتی بود که هر روز دقیقاً هر روز به وسیله واقفی برای من پیغام می‌فرستاد که به ملاقات لشکر ارفع بروم و من هر روز دقیقاً هر روز در پاسخ او وعده فردا و فرداهای دیگر را می‌دادم تا سرانجام اثر اصرار واقفی حاضر شدم اول با خود سرهنگ مقدم دیداری داشته باشم تا ببینم جریان چیست، بعد نوبت به سلشگر ارفع برسه. به این ترتیب بود که در آن زمان یک روز عباس واقفی که هم خبرنگار روزنامه کیهان بود و هم با مجله سپید و سیاه همکاری داشت با یک سرهنگ به دفتر مجله آمد و او را چنین معرفی کرد: جناب سرهنگ فضل الله مقدم، رئیس کارگزینی شهربانی کل کشور. سرهنگ مقدم مردی بود خوش‌هیکل، خوش‌قیافه و خوش‌برخورد. بعد از شهریور 20 که قرار شد ارتش ایران کوچک شود، عده‌ای از افسران ارتش به شهربانی و عده‌ای به ژاندارمری منتقل شدند. سرهنگ مقدم که علاقه زیادی به سیاست داشت، خود را به شهربانی منتقل کرد. او مدتی ریاست اداره اماکن شهربانی را بر عهده داشت، بعد به ریاست اداره کارگزینی شهربانی رسید. شایع بود در اماکن ثروتی به هم زده است. در مقام ریاست کارگزینی صاحب نفوذ شده بود. حالا با داشتن پول و نفوذ می‌خواست وارد سیاست شود. او در آن زمان برای نخست وزیری سلشگر ارفع فعالیت می‌کرد و بعدها خیلی سعی کرد واسطه آشنایی من با مقامات دیگر شود. آن روز بعد از مراسم معارفه و احوال پرسی به مقدم گفتم: به طوری که آقای واقفی میگوید تیمسال ارفع مایل هستند با من ملاقات کنند. سرهنگ مقدم گفت: بله، و این چندمین بار است که تیمسال از من خواستند ترتیب این ملاقات را بدهم، ولی شما نپذیرفتید، در حالی که اغلب رجال مملکت برای دیدار با ایشان دقیق شماری میکنند. گفتم: مگر من کی هستم؟ سرهنگ مقدم یکه خورد: شما دکتر بهزادی، مدیر مجله سپید و سیاه هستید. سلشگر ارفع کیست؟ حیرت مقدم بیشتر شد. او رئیس پیشین ستاد ارتش، آن هم نه یک بار بلکه سه بار. بعد صدایش را آهسته کرد: و اکنون رقیب سپهبد زاهدی برای نخست وزیری است. پرسیدم: آیا تیمسار از روش سیاسی مجله سپید و سیاه آگاه است؟ جواب داد: بله، او از خواننده های مجله سپید و سیاه است و مجله شما را جز مجلات مخالف دولت دسته‌بندی کرده. گفتم: اگر ایشان سپید و سیاه را می خوانند، پس حتما می دانند که این مجله طرفدار دکتر مصدق است. گفت: بله، و به همین دلیل هم علاقه دارد با شما ملاقات کند. در جواب گفتم: عجب، من هیچ نمی‌دانستم که تیمسار ارفع هم مصدقی شده. سرهنگ مقدم گفت: تیمسار ارفع مصدقی نشده، فقط او هم مثل شما با زاهدی مخالف است. در این موقع که همه از ترس و یا به خاطر منافع خود از دولت دفاع می‌کنند، او وارد میدان مبارزه شده و آشکارا دولت را به فساد متهم می‌کند. گفتم: پس شما میخواهید من کمک کنم یک سپهبد برود و به جای او یک سلشگر به نخست وزیری برسد؟ سرهنگ مقدم جواب داد: سپهبد زاهدی هم قبل از نخست وزیری سلشگر بود. تیمسار ارفع به محض آنکه به نخست وزیری برسد سپهبد خواهد شد. گفتم: مسئله بر سر یک ستاره کم یا زیاد نیست، غرض مخالفت با حکومت نظامی ها و دیکتاتور هاست، چون در آن صورت باید دنبال یک نظامی دیگر بگردیم تا تیمسار ارفع را از مسند نخست وزیری پایین بکشد و همینطور تا آخر. واقفی که تا آن لحظه ساکت نشسته بود، وقتی دید داریم از هم فاصله میگیریم، گفت: آی دکتر، منظور جناب سرهنگان است که شما یک بار با تیمسار ملاقات کنید و این حرفا را با ایشان مطرح کنید. مگر خود شما همیشه نمی گفتید یک روزنامه نویس باید از همه چیز آگاه باشد و برای این هدف به همه جا باید سر بزند، حتی به جهنم، و با همه کس ملاقات کند، حتی با معاویه؟ این حرف واقفی باعث خنده همگی شد و من جواب دادم: هنوز هم عقیده‌ام همین است. به این جهت جناب سرهنگ می توانند قرار بگذارند تا به اتفاق به دیدار سیاسی ترین امیر ارتش ایران برویم. سرهنگ مقدم که آشکارا از نتیجه‌ای که به دست آمده بود خوشحال بود گفت: آن وقت خواهید دید هم اراج خیلی بهتر از جهنم است و هم تیمسار بهتر از معاویه هستند. اراج باغ و دامداری بزرگ تیمسار عرفه در منطقه اقدسیه تهران بود. دیدار با امیر سیاست پیشه. با آنکه سرهنگ مقدم هفته دو سه بار به دیدن تیمسار عرفه می رفت، باز دربانهای باغ بزرگ عرفه که همه یونیفرم مخصوص به تن داشتند به سادگی دروازه را به روی اتومبیل ما باز نکردند. اول یکی از آنها به اتومبیل نزدیک شد، سرش را داخل کرد و با دقت سرنشینان را از نظر گذراند. بعد برگشت نزد نگهبان دیگر رفت و چیزی در گوش او گفت. او پست خود را به نگهبان اول تحویل داد و خودش وارد باغ شد. دقایقی به انتظار گذراندیم تا او برگشت. این بار این یکی سر در گوش آن یکی گذاشت و چیزی گفت. او نزد ما آمد و کاسکتش را به احترام برداشت، سرش را داخل اتومبیل کرد و ما را به دقت از نظر گذراند. بعد برگشت چیزی در گوش اولی گفت و دو نفری دروازه را گشودند و اجازه دادند داخل شویم. پس از طی مسافتی در باغ یک ساختمان دو طبقه به سبک شاتوهای اروپایی در برابر ما ظاهر شد. سرهنگ مقدم چندین متر مانده به اتومبیل ساختمان اتومبیل را در گوشه نگه داشت و همگی پیاده شدیم. سرهنگ مقدم بلند قد و تنومند بود. واقفی قامتی متوسط داشت و تنومند بود. من لاغر و باریک بودم. در 28 سالگی بیشتر قیافه دانشجوها را داشتم تا مدیر یک مجله سیاسی. کمی که جلوتر رفتیم سرهنگ مقدم آهسته گفت: تیمسار با دوربین یک چشم دریا سالارها ما را زیر نظر گرفته است. درست تشخیص داده بود. از پشت پرده پنجره یکی از اتاقهای طبقه دوم هیکل یک شخص که دستهایش را جلو آورده بود نمایان بود. وارد ساختمان شدیم. یک پیشخدمت دیگر بدون اونیفرم ولی با لباس تیره و کراوات خیلی شیک و تمیز ما را به سالن طبقه دوم هدایت کرد. سرلشکر عرفه به دیدن ما جلو آمد. او مقدم را از قدیم می شناخت. ضمناً می دانست آن روز قرار است مدیر مجله سپید و سیاه با یکی از همکاران مجله به دیدن او بیاید. همین که به ما رسید دستهایش را، هر دو دست را، به علامت احترام و صمیمیت به سوی واقفی دراز کرد. سرهنگ مقدم و واقفی متوجه جریان شدند. تیمسار عرفه واقفی را با من اشتباه گرفته بود. هر دو در حالی که با دست مرا نشان می‌دادند به اتفاق گفتند: آقای دکتر بهزادی، مدیر مجله سپید و سیاه. تیمسار چنان که گویی یک جوان لاغر و باریک را شایسته مدیری یک مجله سیاسی نمی‌دانست، دستهایش را همانطور در هوا نگه داشت. در یک لحظه واقفی و سرهنگ مقدم کنار رفتند. من ماندم و تیمسار عرفه که خواه ناخواه دستش را به سوی من دراز کرد. اول با من دست داد، بعد با واقفی دست داد، سپس با ابهت یک تیمسار دست سرهنگ مقدم را فشرد و ما را راهنمایی کرد تا در گوشه سالن بنشینیم. در اولین برخورد با تیمسار عرفه چیزی که توجه مرا جلب کرد شکل و قیافه او بود. سرلشکر عرفه چشمهای زاغ خیلی روشن، پوست سفید، دماغی کمی بزرگتر از معمول و سری کمو داشت. اندام او ظریف بود. لباس شخصی شیکی پوشیده بود. بیشتر به یک ژنرال انگلیسی شبیه بود تا یک تیمسار ایرانی. در آن زمان مظهر تیمسارهای ایرانی در نظر من سپهبد امیر احمدی و سپهبد شاه بختی بودند که آنها را دیده بودم و می شناختم. تنومند، بلند قامت، با سبیلهای پرپشت، با ابهت و وقار. بلافاصله پیشخدمت با سینی چای ظاهر شد. او هم چای را اول جلوی واقفی نگه داشت. عرفه برای جبران اشتباه خود با سرعت یک فنجان چای برداشت، جلوی من گذاشت و گفت: اول خدمت آقای دکتر. گفتم: خواهش میکنم، فرقی ندارد. پیش خدمت چایها را داد، ایستاد. عرفه با لحنی قاطع گفت: با شما دیگر کار نداریم، میتوانید بروید. و پس از رفتن او بلافاصله سر صحبت را باز کرد. رفتار او نشان می‌داد که به سبک نظامی‌ها فردی قاطع است و نمی‌خواهد وقت را تلف کند. سلشگر عرفه از سپید و سیاه تعریف کرد. از سخنانش آشکار بود مجله را می‌بیند و صفحاتی از آن را می‌خواند. بعد از این مقدمه وارد اصل مطلب شد. از دولت به شدت انتقاد کرد. به زاهدی سخت حمله کرد. اینها برای مبارزه با حزب توده فقط به زور و فشار متوسل می شوند. با زور که نمی شود کمونیسم را از بین برد. وقتی وضع زندگی مردم خوب شد خودشان دنبال آن حرف ها نمی روند. ولی وقتی دولت پول ها را هدر بدهد و نخست وزیر و وزیرانش به فکر استفاده و سوء استفاده باشند، معلوم است که مردم مخالف می شوند. حرفای او جالب بود. مانند تمام کسانی که قبل از رسیدن به قدرت از اوضاع انتقاد می کنند و مردم را با آینده امیدوار می سازند و وعده های شیرین می دهند، او هم با شدیدترین جملات به سپهبد زاهدی حمله می کرد و او را زنباره، جاه طلب و اهل بند و بست می نامید و نقشه هایی را که برای آینده مملکت و خوشبختی و سعادت مردم و پیشرفت در کارها داشت مطرح می ساخت. بعد دوباره به مجله سپید و سیاه برگشت و از مطالب سیاسی آن تعریف کرد، به ویژه روی جلدهای آن را که نقاشی نقطه چین سیاه و سفید از چهره رجال کشور بود ستود. گفت حسن کار شما این است که تصویر مخالف و موافق را چاپ می کنید. بعد قهقهه‌ای زد و گفت حالا باید دید کی نوبت به ما می رسد. من که انتظار نداشتم او به این سرعت خواستایش را مطرح کند، گفتم می‌دانید که مجلات و روزنامه‌ها قبل از انتشار سانسور می‌شوند. گفت می‌دانم، ولی این را هم می‌دانم که با وجود سانسور شدید شما بلدید حرف‌هایتان را بزنید. تا کنون چندین بار عکس دکتر مصدق را روی جلد مجله چاپ کرده اید، اینطور نیست؟ گفتم همینطور است. گفت و همچنین تصویر بسیاری از مخالفان دولت را. گفتم همینطور است. خیلی جدی گفت اکنون مخالف بزرگ دولت من هستم. اعلامیه های مرا نخوانده اید؟ روزنامه ها می ترسند حرف های مرا چاپ کنند. من هم ناچار اعلامیه منتشر می کنم. اگر شما مصاحبه مرا چاپ کنید حاضرم به مسئولیت خودم با دلیل و مدرک پرده از روی فساد دولت بردارم. گفتم دولت یا حکومت؟ با زیرکی جواب داد اول باید خدمت دولت رسید. و برای تایید حرفای خود سرهنگ مقدم و واقفی را به کمک طلبید. من که او را در بیان مطالب این چنین صریح دیدم تصمیم گرفتم جوابش را صریح و با صراحت بدهم. گفتم تیمسار، من خوشحالم که شما را فردی صریح می‌بینم، اما می‌دانید تیمسار کار شما از دو جهت اشکال دارد. یکی آن که دولت با شما مخالف است و دوم عقیده مردم درباره شماست که باید به نحوی تغییر داده شود. در اینجا لحظه‌ای سکوت کردم. سردلشکر عرفه با خنده گفت منظورتان را فهمیدم. می‌خواهید بگویید مردم می‌گویند من انگلیسی هستم. از صراحتش خوشم آمد. لبخندی زدم و سکوت کردم. عرفه گفت میدانم که شما هم همین عقیده دارید. اتفاقا من هم از شما همین را میخواهم. یعنی میخواهم در مجله خودتان بنویسید که من عامل انگلیسی ها هستم و قصد دارم با کمک آنها نخست وزیر بشم. حالا نوبت من بود که دوچار حیرت شوم. تا آنجا که به خاطر داشتم حتی مشهورترین عاملان انگلیسی ها این موضوع را انکار می کردند، ولی سلشگر عرفه با صراحت به روابط خود اعتراف می کرد و در حالی که من به او پیشنهاد می کردم اعلامیه‌ای صادر کند و داشتن رابطه با انگلیسی ها را انکار کند، او از من می خواهد در مجله بنویسم انگلیسی ها پشتیبان او هستند و از نخست وزیری او حمایت می کند. سلشگر عرفه گفت چون این کاری هیچ کمکی به من نمی کند، چون اگر عقیده مردم در آوردن و بردن نخست وزیرها مؤثر بود دکتر مصدق می بایستی به جای زندان در کاخ نخست وزیری باشد و سپهبد زاهدی در زندان بیفتد. اما اگر شما بنویسید که انگلیسی ها از من حمایت می کنند، با همین خبر دست کم 100 نماینده در مجلس و جمعی در سنا طرفدار من خواهند شد. در آن سالهای جوانی برای من باور کردنی نبود یک کاندیدای نخست وزیری با صراحت از یک روزنامه‌نگار بخواهد او را دست نشانده انگلیسی ها معرفی کند، آن هم در زمانی که انگلیسی ها منفور مردم بودند. در ادامه سخنانش گفت: یک بار فکر نکنید من آنقدر ساده هستم که نقش مردم را در حوادث تاریخی انکار می کنم. در ماهای آخر جنگ جهانی دوم، قبل از این که ارتش متفقین و قوای فرانسه آزاد به پاریس برسند، مردم خودشان آن شهر را آزاد کردند، ولی این کار را حتی یک ماه قبل از آن نمی توانستند بکنند. با آنکه سربازان و افسران اشغالگر همانها بودند و مردم فرانسه هم فرقی نکرده بودند، اما فقط وقتی توانستند شهرشان را آزاد کنند که همه شرایط جمع شد. سرلشکر عرفه که استاد تاکتیک نظامی بود، مدتی طولانی درباره نقش حوادث در تاریخ صحبت کرد و شرح داد لنین چگونه با کمک آلمانی ها، با ترن آلمانی و با چمدان های پر از اسکناسی که آلمانی ها به او داده بودند وارد روسیه شد و انقلاب بلشویکی را به پیروزی رساند. هوا رو به تاریکی گذاشته و وقت رفتن فرا رسیده بود. خداحافظی سرلشکر عرفه گرمتر از سلام و احوال پرسی او بود. ظاهراً پس از 2-3 ساعت بحث و گفتگو مرا به عنوان مدیر مجله پذیرفته بود. او با ما تا کنار اتومبیل آمد. نگهبانها که از قبل دستور دریافت کرده بودند نفری یک کیسه دوغ در دست داشتند تا وقتی سوار شدیم در اتومبیل بگذارند. من که تعریف دوغ اراج را زیاد شنیده بودم از او به خاطر هدیهش تشکر کردم، ولی احساس کردم تیمسار قصد دارد خداحافظی ما بیشتر طول بکشد. پیشبینی من درست بود، چون دقیقا در این لحظه سر و کله کارگران کشاورزی ظاهر شد. آنها از مزارع به داخل باغ می آمدند. همه لباس متحد و شکل به تن داشتند و در حالی که بیل و چنگک خود را سر دست گرفته بودند، همگی تحت فرمان یک فرمانده با نظم و ترتیب از مقابل ما عبور کردند. در تمام مدت که کارگران از مقابل ما عبور می کردند، سرلشکر عرفت چنان که گویی به رژه سربازان پاسخ می دهد، دستش را به علامت سلام نظامی بالا نگه داشته بود. کارگران که رفتند، رژه گاوها شروع شد. یک گله بزرگ از گاوهای اصیل در حالی که به سبب نزدیک شدن به طویله و عشق دیدار گوساله‌ها صدایشان بلند بود از مقابل ما گذشتند. این بار تیمسار عرفه به تناوب به سلام نگهبانهای گاوها با سلام نظامی پاسخ می‌داد. بعد از عبور گاوها گله بزرگی از گوسفندها ظاهر شد. خوشبختانه تیمسار داده بود زمین را آب‌پاشی کرده بودند، وگرنه گرد و خاک همه را دچار خفقان می‌کرد. عرفه به سلام چوپان‌ها نیز پاسخی در خور داد. ما هم ناچار از او پیروی کردیم. پس از رفتن گوسفندها نوبت به غازها رسید که با سر و صدای فراوان از مقابل ما گذشتند. نگهبانهای آنها که البته همگی لباس فرم بر تن داشتند با زحمت می‌کوشیدند به وسیله چوب دستی‌های بلند خود آنها را در صف نگه دارند. من مانده بودم که پس از این نوبت به چه موجوداتی خواهد رسید. واقفی آهسته گفت: این سان و رژه دسته موزیک کم دارد. سرهنگ مقدم آهسته تر گفت: این برنامه هر روزه تیمسار است، تا آنها را نظاره نکند به خانه نمی رود. برنامه آخر تعویض نگهبانهای دروازه بود که آنها هم با نظم خاص سربازها جای خود را به یکدیگر دادند. برای آخرین بار با تیمسار خداحافظی کردیم. من به شوخی گفتم: اگر روزی تیمسار قدرت را در دست بگیرند، تمام مردم کشور اونیفرم نظامی خواهند پوشید و نظم و انضباط نظامی را رعایت خواهند کرد. سرلشکر جواب داد: هرچه باشد نظم و انضباط بهتر از بی‌بندوباری است. جواب دادم: بله، به شرط آنکه به دیکتاتوری منجر نشود. سرلشکر عرفه حرف مرا تصدیق کرد و گفت: امیدوارم ملاقات دوم ما برخلاف نخستین دیدار اینقدر به درازا نکشد. سرهنگ مقدم وارد صحبت شد و گفت: البته بعد از چاپ تصویر تیمسار روی جلد مجله. من حرفی نزدم. اتومبیل به راه افتاد. تیمسار عرفه که از ما با دوربین یک چشم استقبال کرده بود، هنگام رفتن با سلام نظامی ما را بدرقه کرد. خب وقت اون شد آقای رحیمی.
بله
رسیدیم به بخش بیوگرافی سرلشکر حسن عرفک که بذاریم برای فردا دیگه.
یک ایس خبرداری بود بدیم دیگه.
بله خیلی این تیمسار جالبی بوده. با اجازتون
خواهش میکنم
خداحافظی کنم از شما و شنوندگان عزیز. شما به برنامه هاتون برسید تا فردا.
تا فردا
روزتون خوش.
لطف کردید. قربان.